السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. خب، الحمد لله رب العالمين که خداوند روزی ما کرد که در مباحث معارفی که کمتر به اونها پرداخته میشه ما به اونها بپردازیم و یک غوری داشته باشیم و انشالله مطالب جدیدی رو یاد بگیریم. موضوعمون به اینجا رسیده بود که بعد از خلق روح‌های انسانی نوبت به اولین دوره خلق جسمانی اونها تحت عنوان عالم ذر رسید. در جلسه قبل مقدماتی ذکر شد، تذکری هم بیان شد که اون تذکر رو دوباره متذکر میشیم، و اون هم این هست که مباحث مربوط به عالم ذر میبایستی از مجموعه اونها مطلب دریافت بشه، نه اینکه از یک 40 دقیقه 50 دقیقه از اون بگیم خب مطلب همین بود. ما داریم ذکر مقدماتی میکنیم که بعد از اون مقدمات بتوانیم مباحث روایی که مربوط به عالم ذر هست بیان بشه. اگر به یک باره وارد مباحث روایی بشیم، به دلیل اینکه شبهاتی ممکنه در ذهن ما باشه، ما اون مطلب رو در اون حدی که هست نخواهیم فهمید. خب، مقدماتی رو در جلسه گذشته عرض شد و باید واقعا این مطلب رو عرض کنم که بحث عالم ذر یکی از مباحثی است که در حوزه اعتقادات معرکه آراست. آقایون نظریات مختلفی دارن، همونطور که در جلسه گذشته مشهورترین نظریات رو خدمت دوستان عرض کردیم و نهایتاً به این نکته رسیدیم که اون چه که به خاطر ما رسید و به ذهن ما رسید که بهترین رویکرد اعتقادی باشه این هست که ظاهر این روایات که یکی دوتا هم نیستن و ظاهر همین آیاتی که یکی و دوتا هم نیستن در موضوع عالم ذر بحث کردن، ما به همین اخذ کنیم و نیازی به تأویل و توجیهات خاص و این طرف و اون طرف کردن که بعضی خودشون رو به مشقت انداختن نیست. خب، در جلسه گذشته بیان کردیم که شبهاتی یا سوالاتی در موضوع این رویکردی که ما داریم مطرح هست. ما قوی ترین اشکالاتی که به این مبحث شده رو بیان خواهیم کرد و انشالله سعی میکنیم که جواب اونها رو بیان کنیم. اولین اشکالی که صورت گرفته و شاید بگیم که قوی ترین اشکالی که به مبحث عالم ذر و این نحوه رویکرد ما هست وارد شده این هست که اگر که این طور بخواد شما بیان بکنید، باید بگید که فرق این عالم ذری که شما میگید با موضوع تناسخی که در روایات مکرر رد شده، گفتن که اصلا اعتقاد به تناسخ درست نیست، درست شد. میگیم فرق بین این تناسخ با این عالم ذری که شما میگید چیه؟ چون هر دوشون در یک موضوع با همدیگه مشترکن. در تناسخ میگید که آدم ها اومدن زندگی کردن رفتن دوباره برگشتن، در عالم ذرم که شما مثلا دارید همچنین چیزی رو میگید، شبیه همین میگید. ما این موضوع رو به صورت بنیادین بحث خواهیم کرد، چون یک سری فوائدی برای این بحث هست. علتش این است که ما وقتی که بفهمیم اصلا قول به تناسخ از کجا نشأت گرفت، انگیزه اونهایی که رفتن سراغ موضوع تناسخ چی بوده، در واقع بایستی بگیم که قوله به تناسخ نسخه بدل همین عالم ذره، منتهای بدل اشتباهی یا آدرس اشتباهی. یک کلمات شبیه به هم اما با همدیگه خیلی فرق داره، فرقهای محتوایی زیادی دارن. ما بیان اشکالاتی رو خواهیم کرد که به واسطه اونها مجبور شدن عده‌ای قائل به یک موضوعی بشن در اعتقاداتشون به عنوان تناسخ. شاید بگم سنگین‌ترین اشکالی هم که به این بحث عالم زر شده همین هست، که این هم منسوب به مرحوم علامه طباطبایی است که در المیزان جلد 8 به این مسئله پرداختن. خب چرا رفتن سراغ تناسخ؟ یه شبهه‌ای وجود داره که عدل خداوند رو زیر سوال میبره. عده‌ای آمدن برای این که این شبهه رو حل بکنن، گفتن خب ما قائل به تناسخ که بشیم دیگه این شبهه از میون برداشته میشه. شبهه چی هست؟ شبهه مشهوری تحت عنوان شبهه شرور هم در دانشگاه هم در حوزه این مطرح میشه، جوابهایی هم برای اون گفته میشه. شبهه شرور به چه معناست؟ به این که ببینید ما شرهایی رو در این عالم میبینیم که به صورت مادی یا به صورت معنوی اتفاق میفته و علتی هم برای اون نمیتونیم پیدا بکنیم. مثلا یک دفعه سیل میاد، زلزله میاد، یک مباحث طبیعی اتفاق میفته، عده زیادی یه دفعه مبتلا به یک درد و مرضی میشن، گرفتاری میشن و اینها مورد صدمه هایی هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی قرار میگیرن. این یک نکته. دومی که در اینجا میباشته بهش پرداخته بشه، تفاوت هایی هست که انسان ها در اون ابتدای پیدایششون در این جهان مادی با همدیگه دارن. به چه معنا؟ وقتی که ما انسان ها رو نگاه میکنیم میبینیم که وقت به دنیا اومدنشون یکسان نیستن، همونطوری که جنسیتشون فرق میکنه، بعضی زن و بعضی مرد به دنیا میان، طبق همین بعضی از زنها یه خصوصیات خاصی دارن، دختر بچه هایی که به دنیا میان، مردها یه خصوصیات خاصی دارن که اینها خیلی با هم ناهمگونن، اصلا نمیشه با هم جمع کرد، چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی. خب ما برای اینکه این رو بخوایم جمعش بکنیم، این شبهه رو، راه‌های مختلفی ارائه شده. یکی از اونها رو سعی کردن از مسیر تناسخ این رو حلش کنن. چون ما می‌خوایم همین مشکل رو از مسیر عالم زر حلش کنیم، پس اول میایم قشنگ شبهه رو تبیین می‌کنیم، میگیم آقا اون چیزی که دنبال بودن که جوابش رو بدن این سوال هست، این سوالات، این شبهاتی که در واقع به عدل الهی در حوزه معارف گرفته شده. موقعی که قشنگ شبهه رو تبیین کردیم، شروع میکنیم به جوابها. جوابها رو هم اول جوابهای اشتباه رو میگیم، اون جوابهایی که کامل نیست، تا نهایتا انشاءالله به جواب اصلی برسیم. ببینید ما میگیم که انسانها وقتی که به دنیا میان در این عالم، هم از لحاظ مادی هم از لحاظ معنوی با همدیگه اختلاف دارن و ما دلیل خاصی رو برای این که چرا اینها با هم دیگه متفاوتن نداریم. مثلا در حوزه مادی اول عرض میکنم، در حوزه مادی بعضی از این بچه هایی که به دنیا میان زشتن، بعضی هاشون زیبا، بعضی هاشون سفیدن، بعضی هاشون سیاه، بعضی هاشون کوتاه قدن، بعضی هاشون بلند قد. اصلا گاهی وقتا به افراد کشیده شده. ببینید به افراد و تفرید. میبینید یه بچه‌ای به دنیا اومده که در سن بلوغش قدش میشه 2 متر و 60 سانتی متر. اصلا دیگه از اون اعتدال خارجه. یه بچه هم به دنیا اومده در سن بلوغش شده تازه 80 سانتی متر. اینم از حد اعتدال خارجه. شما خودتون به ما میگفتید که ما از نظم در این عالم به وجود خداوندی میرسیم که اون خداوند قادر متعال است و عادل است، همه چیز رو در جای خودش قرار میده. خب بفرما اینم نقص. اگر که همین دوتا بچه رو به شما بدن که آدم عادین، خدا هم نیستین، ببینید ما الان در محل اشکال کردنیم دیگه. دقت کنید، اگر بگیم ما یه بچه داریم 180 سانتی متر میخوایم قد داشته باشه. میگن خب آقا بیاد اینا رو میزنیم رو همدیگه، الان براتون درستش میکنیم. اون 260 و اون 80 رو بیاد بریزید رو همدیگه میشه چقدر؟ ها؟ 3.60 متر الان قد داریم دیگه. وسطش رو قیچی کنید دو تا آدم متعادل توش در میاد، دو تا 1.80 خوب. چرا اینطور تقسیم میکنید؟ دلیلش چیه؟ حالا از کجا فهمیدیم که این یکی کوتاه باشه، اون یکی بلنده، این یکی متوسطه که خیلی خوب و خوشگل و خوشتیپه؟ این از کجا؟ یکی اینقدر لاغره که اصلا دیگه هیچی، یکی اینقدر چاقه که اصلا یه جوری نمیشه جمعش کرد. این چطور؟ ببینید در حوزه مادی واقعا اینجوری هست، این اختلافات هست. میخواید بگید چی؟ میخواید بگید همینطوری الکیه؟ خب ما الان داریم راجع به عدل الهی صحبت میکنیم. خب خداوند اینجا متهم میشه به نداشتن عدل. اگر میخواید دلیل داره خب بفرمایید دلیلش چیه تا ما یاد بگیریم. این در حوزه مادی. در حوزه معنوی هم اگر که دقت بکنید اصلا اختلافات معنوی مقداری حوزهش وسیع‌تر و بدتره، چون حوزه مادی مربوط به همین دنیاست و نهایتا ما میگیم همینجا جمع میشه انشالله. اون که قد کوتاه بوده اون دنیا قد خوبی بهش میدن، و اون کسی قد بلند بوده یه قد متعادلی بهش میدن، چاق بوده درستش میکنن، زشت بوده زیباش میکنن، مثلا درستش میکنن. ولی وقتی که در حوزه معنوی یه نفر به دنیا میاد کافر، یه نفر به دنیا میاد شیعه اثنا عشریه سید طباطبایی، اینو میخواد چیکارش کنه؟ این یکی که کافر به دنیا اومده، داعشی به دنیا اومده، اگر بخواد بشه مثل نقطه صفر این، چقدر باید زحمت بکشه؟ آیا آخرش میشه یا نمیشه؟ 90% موارد نمیشه. کسی که داعشی به دنیا اومد، داعشی هم از دنیا میره، همون مسیر رو داره. 90% شاید بیشتر. خیلی اثرگذاره این اختلاف به دنیا اومدن اینجا دیگه. از اون حوزه مادی که بیشتر تو چشم میومد، این کمتر تو چشم میاد ولی اثرگذارتره. یا ببینید اصلا بعضیا به دنیا میان در حالی که پیامبرن، نه پیامبر عادی، پیامبر اولوالعزمن. بعد یکی دیگه به دنیا میاد به یک شرایط عجیب و غریب، حرامزاده‌ای که از همون اول در طالعش میبینن که این فلان شخص رو میکشه، فلان رجل دینی رو به هلاکت میرسونه. خب این اصلا درست نیست. با چه عنوانی میشه یه نفر اینجور عاقبت به شر به دنیا بیاد، یه نفر اینطوری عاقبت به خیر؟ یه نفر حضرت عباس به دنیا میاد، از روز اول عباسه با اون داستانهایی که بلدید. یکی هم شمر به دنیا میاد، حرامزاده‌ای که از ابتدا کارش مشخص بوده. اینها رو نمیشه یک سید و امامزاده عظیم الشان رو با یک نفر اینطوری مقایسه کنیم، بعدم به هیچ سوالی نرسیم، هیچ شبهی هم برامون درست نشه، بگیم خب حالا خدا خواسته دیگه، اینطور خب خدا خواسته. اگه تو جای شمر باشی چی؟ چند نفرتون هستید که دوست ندارید جای حضرت عباس باشید؟ خب چرا نشدید؟ دلیلش چی بود؟ اوج این مسائل موقعی است که نفر به دنیا میاد یه دفعه پیغمبر اولوالعزم به دنیا میاد. من این یادداشت کردم چند تا آیه رو براتون بخونم راجع به حضرت مریم. بیرون از شهر رفتن، بچه ای رو به دنیا آوردن، بچه رو قنداق پیش کردن، همراهشون برداشتن آوردن. قوم بنی اسرائیل میان جلوشون میبینن، فأتت بهی قومها تحملو. رسیدن داخل بنی اسرائیل حضرت مریم. در سوره حضرت مریم علیه السلام آیات 27 تا 34 رو من یه مرور میکنم فقط. قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا. مریم ای چه کار زشتی اصلا تو انجام دادی؟ یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بقی. یا پدر و مادرت اهل این رفتار زشت نبودن، تو دختری بچه از کجا آوردی؟ فاشارت الی، اشاره کرد به بچه، خودش صحبت نکرد. گفتن بابا قالو کیفا نکلم من کان فی المهد صبیا. ما چجوری بریم با یه بچه کوچولویی که تازه به دنیا آمده ما چجوری صحبت کنیم؟ اینجا بود که خود حضرت عیسی علیه السلام شروع میکنن به صحبت. قال انی عبدالله، اولا که من فرزند خدا نیستم، چه کاره خدام؟ عبد خدا هستم. انی عبدالله آتانی الکتاب، خداوند به من انجیل رو ارزانی داشته و جعلنی نبی جا و من رو پیغمبر قرار داده، یعنی همین امروز که من بچه و طفل شیرخوارم چه کارم؟ نبیم، همین الان نبی اولوالعزمم. این یک تمام شد. و جعلنی مبارکن اینما کند، من رو مبارک قرار داده هر جا که باشم باعث برکتم. و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا، و تا موقعی که زنده باشم دستور به من رسیده که میبایستی نماز رو به پا دارم، زکات رو پرداخت کنم. ادامه میدن تا و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، و سلام و درود بر من باشه امروز که به دنیا اومدم، اون روزی که از دنیا برم و اون روزی که من مبعوث بشم. خب اگه کسی سوال بکنه بگه خب این حضرت عیسی علیه السلام که اینجوری به دنیا اومد چند روز زحمت کشید تا بشه حضرت عیسی پیغمبر اولوالعزم؟ اون فرعون بدبخت که فرعون شد چند روز شقاوت کرده بود که شد فرعون؟ اصلا بچه فرعون به دنیا اومد دیگه، طبیعتا میشه فرعون بعدی؟ مگه نمیشه؟ چرا؟ جواب نداری. حالا از اون طرفش مثال براتون بزنم از خود قرآن، چون یه وقتی میگه ما بعضی ها شقی به دنیا میان، یکی سعید به دنیا اومد، آدم هم داریم توی خود قرآن که شقی به دنیا اومده. آدرس رو میدونید کجا؟ اونجایی که حضرت موسی و حضرت خضر با همدیگه دارن سفر میکنن، میرن کنار دریا، چی میبینن؟ عده‌ای بچه‌ها داشتن بازی میکردن، حضرت خضر اون پسر بچه رو میگیره میکشه. حضرت موسی اعتراض میکنه چرا این کارو کردین؟ حالا میخوان جواب بدن. در سوره کهف آیه 80-81 رو براتون میخونم. فانطلقا حتی لقیا غلاما فقتله، همینجور حرکت میکردن، تو آیه 74 اول داره که اون رو کشتش. جالب اینه که نگاه کنید کلماتی که استفاده میکنه چقدر نزدیکه. قال یعنی حضرت موسی اینطوری فرمودن که اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، یه بچه ای رو کشتی بدون که هیچ گناهی کرده باشه، کسی رو کشته باشه. لقد جئت شیئا نکرا، یادتون هست به حضرت مریم چی گفته بودن؟ امرن فریا، لقد جئت امرن نکرا، کار ناپسندی انجام دادی. بعد حضرت در آیه 80-81 جواب میدن، میگن و اما الغلام، اون پسر بچه که من کشتم، فکان ابواه مؤمنین، پدر و مادرش مؤمن بودن. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، ترسیدیم از این که این بره پدر و مادرش رو هم کافر بکنه. فعردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقربا رحما، اراده بر این بود که این بچه بمیره تا یک بچه بهتری رو خداوند به ازای این بهشون بده که اون بچه مؤمن باشه، خوب باشه. خب آیا از این نتیجه نمیگیرید که این بچه در حالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود بچه بدی بود؟ راجب این که این کافره نظر داده شده بود، از کجا فهمیدید که کافره؟ این که هنوز که بالغ نشده بره کفرش رو اعلام بکنه که، از کجا فهمیدید؟ ببینید اینا سواله، بالاخره مربوط به عدل الهی، آیه قرآن هست، میخواد چجوری درستش کنیم؟ گفتم خب این مربوط به زندگی گذشتشه. میگه کدوم گذشته؟ گذشته وجود نداره. میگه خب عالم زرش، عالم زر قرارمون یه تناسخش، وقتی که قبول نکردی اینطوری میشه. حالا ادله دیگری هم برای حل این مشکلات هست که عرض میکنم. عرض کردم ببینید ما الان داریم بیان مشکل میکنیم، بیان شبهه میکنیم، جواب رو باید باشید ببینید، نه که خب پس ما به نتیجه رسیدیم که خدا عادل نیست، التماس دعا تمام. اینجوری نیست، خداوند عادله، اینها جواب داره، تا نباید جواب اشتباه رو قبول کنیم که جواب درستش رو. خب پس متوجه شدیم که در دایره خلقت یکی یزید به دنیا میاد، یکی هم حضرت عباس. اصلا بعضی از این بچه ها به دنیا نیومدن به صورت عادی، هنوز کلی براشون مناقب نوشته شده، مثل حضرت محسن به دنیا اومده 6 ماهش بیشتر نبوده، کشتنش کی؟ طفل رضی امام حسین علیه السلام، علی اصغر. ببینید چقدر مناقب برای حضرت علی اصغر علیه السلام هست، ببینید چقدر مشکلات به دست ایشون حل میشه، حال اینکه کلی آدمای گردن کلفت هستن، زندگی زیادی هم کردن، خیلی هم نماز خوندن، خیلی هم دعا خوندن، آخرش مشکل خودشون هم نمیتونن حل بکنن. اگر قراره که یه بچه بمیره، این بچه اینقدر ارزش داشته باشه که این همه بچه تو عالم داره میمیره، یکیه معلومه که فرق میکنه. این فرق از کجاست؟ این که اصلا دنیا هم نیومد، ولی خوبه. اون یکی دنیا اومد بد بود. اینها باعث شده که یک سلسله جوابهایی رو برای اینها درست کنن. بعضی هم به این افتادن که آه بله اینها دیگه شانسیه، مثلا که اینا هم عرض خواهم کرد جوابش خواهیم گفت که اصلا شانس یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ بعضی گفتن آه بخت و اقبال و همین شانس و فلان اینها، و من از روز ازل بختم کج افتاد، چرا که مادرم شیر غمم داد، فلک داد و فلک داد و فلک داد، فلک از کودکی غم را به من داد، من آوردن به مکتب خانه عشق، معلم اومد و درس غمم داد. آقا اصلا ما زندگیمون از اول اینجوری بیریخ بود. البته میشه این اشعار رو به یک معانی عرفانی بلندی مثلا یه جوری توجیه کرده درست کرد، ما ظاهرش رو عکس میکنیم، کاری نداریم، اصلا نه به عقاید گوینده شعر شاعرش کار دارم نه چیزی. ببینید این چیزی که مردم میفهمن، آی فلک، دیدید این شعرهایی که میخونن دلی دلی، آی فلک چه کردی بر سر من، آی فلک آی فلک، اگه شانس داشتیم اسمون فلانی بود، از این حرفا. اینها که جواب نشد، این که اعتقاد نشد، این که شب اول قبر آدم رو نجات نمیده، یه چیزی بگو بالاخره، یه حرف درست حسابی بزن تا انسان بتونه گوش بده. و اینا ببینید یه مقداری انسان رو به طرف جبر میبره، انگار که ما عروسکای خیمه شب بازی هستیم در این کره زمین، اینجوری یکی مشتی بند نامرئی به دست و پاهای ما بنده، یه مشت ملائکی نمیدونیم چه موجوداتی ما رو میچرخونن، ما مجبوریم اینجا خوش اخلاق باشیم، ما مجبوریم اینجا بد اخلاق باشیم، ما اینجا باید اینو بکشیم، اینجا باید کشته بشیم، تمام التماس دعا تمام شد. خب دیگه حساب کتاب برای چی؟ اگه تو اینقدر مجبوری حساب کتاب که اصلا یه امر بیهوده ایه، چون همه چیز که از قبل برات نوشته شده بود، تو هم که هیچ کاره بودی، هر کاری که کرده باشی تو رو باید برانت بهش، جهنم اصلا باید درش تخته بشه، شمرم باید جایزه بگیره چون اونم کار خودش انجام داد. این حرفا نیست اصلا، ما مهره اختیار داریم، بحث داریم تو این مسئله. ببینید در جواب این شبه ها دو تا مسیر طی شده. یه مسیر این هست که بیایم همین وضعیت موجود که الان انسان‌ها اینطوری هستن و این کارا رو انجام میدن، همینو توجیهش کنیم، بگیم به این دلیل، به این دلیل تو همین عالم. یکی این که بگیم نه آجون، انسان این مسائل براش پیش میاد، از روز اول هم براش پیش میاد، همه اینا رو هم قبول داریم، اما مربوط به این عالمش نیست، ما قبل از این یه چیزی، یه کار دیگه انجام دادیم. خب حالا این قبله رو میتونیم بکشونیمش به اون چیزی که ما بهش میگیم عالم زر، میتونیم اینقدر طولانیش نکنیم، همینجا اسمشو بذاریم تناسخ که بعدن خواهیم گفت. حالا جواب رو از اونجایی شروع میکنیم که افرادی اومدن سعی کردن که توجیه کنن، بگن آقا جون علت این که تو بدبختی همین دنیای خودته، علت اینی که اون خیلی خوشبخت به دنیا اومدن همین دنیای خودشه، علت مشکلاتی که در زندگی هست اصلا خودتی تو همین دنیا، همینجا، همش همینجاست، نمیخوام بگم هیچیش اینجا نیستا، اون چیزهایی که دلیلشو نمیدونیم، یه وقتی شما خودت رفتی یه کاری کردی با اختیار خودت، خب الان هم اینجوری رفتی خودت از پشت بون انداختی پایین، خیلی هم بهت گفتن نپر، پاد میشکن و پاد شکست، اینجا که بس نداری، اونجا رو که بحث نداریم، بحثمون سر جاهای دیگه است. اونجایی که تو به دنیا اومدی اصلا جای چشم نداری، به دنیا اومدی اصلا دست از کتف جاش نیست، هیچی. به دنیا اومدی اصلا عقیمی، هر کارم میکنن درست نمیشه. اینا رو چیکار میکنید؟ گوش کنید، اولین جوابی که در این حوزه دادن، یعنی در حوزه این که بخوایم همین دنیا همینجوری یه جوری درستش بکنیم، اولین جواب جواب اجمالیه. دقت کنید، این الان دیگه کار خودمونه ها، نگاه کنید ما هزار تا سوال راجع به خودمون داریم. کاش که من بچه فلانی بودم، اگه شانس داشتم من بچه فلانی بودم و الان اوضاع احوالم این نبود، هزار بار پیش خودت نگفتی؟ کاش من قدم 10 سانت بلندتر بود، اگه من یه مامان بلند قدی داشتم، خوشگلی داشتم، الان اوضاعم اینجوری نبود. اگه من به جایی که مثلا توی جزیره فلان به دنیا بیام، اگه وسط شیراز به دنیا اومده بودم، الان فلانی بودم. بکن اگه حرفا بگیرید تا آخرش، مگه اینا سوال براتون نیست؟ اولین جوابی که دادم گفتم ما همین جلش میکنیم، جواب اجمالی. آقا قبول دارید خدا حکیمه؟ کی قبول نداره خدا حکیمه؟ خدا حکیمه دیگه. آیا همه افعال اون بر اساس حکمت هست یا نیست؟ اجمالا ما میدونیم، ولو حکمتشو بلد نیستیم، ولی میدونیم که خداوند حکیمه، تمام افعالش هم بر اساس حکمت انجام میشه. درست شد؟ خب ما مشکلمون حل شد. چرا؟ چون قطعا میدونیم هر شری که توی عالم اتفاق میفته برای من، برای دیگران، یه حکمتی پشت صحنه است، و همونی که ما به بچه هامون میگیم خودمون قبول نداریم، یه حکمتی بابا جون توشه، اصلا ناراحت نشو، یه حکمتی توشه. چطور نوبه خودت که میشه هیچ حکمتی توش نیست، به زمین و آسمون بعد بیرا میگی، ما نوبت بچت میشه رو کرسی میشینی موعظه میکنی؟ خیلی راست میگی، خودت هم قبول کن. یه نکته جالب بگم در رد این، اصلا ما یه جور چیزی رو قبول نداریم. بله خداوند حکیمه، تمام افعالش هم بر اساس حکمته، تمام این رفتاری هم داره میشه عین عدل الهی، ولی من باید بدونم، من باید بدونم، من حقمه، من بدونم چرا این اتفاق افتاد، من باید مبادی رفتاری که خداوند با من داره من باید مشخص بشه، اگه هیچی نباشه چجور من عدالت رو برای خدا اثبات بکنم؟ مشکل برام پیش میاد. بگید ببینم عدالت از اصول دینه یا فروع دینه؟ عدالت از اصول دینه یا فروع دینه؟ از اصوله. چطور شما در فروع دینی که اصلا هیچ کسی نگفته دنبال دلیلش باش، شما میرید، نه اجتهادا به دست آوردن احکامو نمیگم، دلیل، فلسفه احکام، مثلا چرا در سجده باید 7 عضو رو زمین باشه؟ چرا اول باید بریم رکوع بعد بریم سجده؟ چرا نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته؟ فلسفه‌اش چیه؟ چرا سگ نجس العینه، گرگ نجس العین نیست؟ چرا خوک نجس العینه اما گاو نجس العین نیست؟ ببینید اینا در حوزه احکام، اینا جز امور تعبدیه است. اصلا خدا گذاشته گفته آقا اینجا به نظر من نجسه، اینجا از نظر من نجس نیست، تو اینجوری عمل کن، جز اعتقاداتت هم نیست، فقط در صحنه عمله. متوجه شدی حکمو؟ میگی بله. میگه برو عمل کن. اصلا لازم نیست ما دلیلو بدونیم، دلیلو بدونی خوبه، ندونی هم هیچ اشکالی نداره. اما خود همین خداوند که اینجا میگه دلیل نیازی نیست بدونی، فلسفهشو لازم نیست، فلسفه احکام بیا یاد بگیری. البته این معطار هم فلسفه بعض احکامو گفتن ها، خب، اما یه جاهایی خود خداوند از تو خواسته گفته برو دلیلش رو بفهم بعدن معتقد بشو. مثل چی؟ مثل عدالت خدا، مثل اساس نبوت، مثل امامت، مثل توحید، مثل معاد، مگه نیست؟ در اینها فقط عمل از ما خواستن یا اعتقادمون باید مبتنی بر تحقیق باشه؟ چطور شد که یک دفعه ای در یک امر به این بزرگی، بحث عدالت الهی، شما یک دفعه ای مقلد شدی چون اونا گفتن این حکمت ای توشه، شما قبول کرد تموم شد، و قبول نداری که خون سگ مثلا نجاستش اینجوریه، مثلا خون کبوتر نجاستش اینجوریه، اگه سگ بیاد لیس بزنه به یه ظرفی باید اینجوری تعبیرش بکنه، بابا ولمون کن، مگه چه فرقی میکنه؟ من تحقیق کردم، اینجا تحقیق لازم نداشت، اینجا تعبد نیاز داشت که تو نداری. میگه خب اینجا اینجوریه ها، این شبهه هست. میگه بابا خدا حکیمه، بریم آقا وقتتو نگذرون، من از روز ازل بختم کج افتید، شانس داشتم اسمم شانس علی بود، تموم شده. شما به این میگین آدم معتقد؟ آقا این جواب که نشد، میریم سراغ جوابای تفصیلی. در جوابای تفصیلی اولین جوابی که دادن گفتن که ببینید ما یه سری ابتلاعاتی داریم. جواب اول گفتن این ابتلاعاتی که برای انسان پیش میاد باعث میشه که انسان شاکر به درگاه خداوند میشه. دلیل شکره. یکم فکر کنید، فکر کنید این جواب رو. یعنی این که خداوند این بنده خدا رو کور آفریده، چرا؟ چون من متوجه بشم که به به چقدر چشم خوبه، من بگم چی؟ الهی شکر، الحمدلله. خدا این بیچاره رو بدون پا آفریده تا من رو پاهام بیستم بگم الهی شکر، الحمدلله، الحمدلله رب العالمین. شما قبول میکنه اینا؟ اون باید شکر چی رو بکنه؟ اون که پا نداره، اون که چشم نداره، اون رو بیدین آفریدن برای که تو ببینی که اون بیدینه، تو دینداری، الحمدلله. خب اون میره تو جهنم، ما الان بحثمون اونه. بله این قضیه ابتلاعات برای این طرفیا که بیرون از ماجرا هستن ببینن عبرت بگیرن خوبه، اما این جواب شبهه برای اون کسی که خودش کوره، خودش حرومزاده است، خودش داعشیه، خودش محبت اهل بیت تو دلش نیست. روزی که به دنیا اومده هر کار میکنه محبت اهل بیت به دلش نمیشینه، کفر میدونه، خرافه میدونه، 100 ساعت باش حرف میزنی هیچی. این چی؟ این چرا؟ پس ببینید ولو ما مقریم به این که این قاعده شکر بعضی از موارد رو حل میکنه اما همه موارد رو حل نکرد. دلیل دوم، اینا رو تو بعضی از کتاب های دانشگاهیمون هم می نویسن، اینا به عنوان جواب های رسمی امروزه که عرض می کنم و ما قصدمون این است که به جواب درستر برسیم. بله اینها صحیح هست در بعضی موارد. جواب دومی که به صورت تفصیلی می خواهیم بیان کنیم این هست، گفتن اینها این ابتلاعاتی که برای بندگان خدا هست به عنوان آزمایشه. نگاه کنید یه رتبهش یه کمی بالاتر از اونه. یه آزمایش دیگه، قبول ندارید این آزمایشه؟ یه نفر چشم نداره آزمایشه؟ یه آزمایشه. اگر صبر کردی خدا ارتقا رتبه بهت میده. میگم خب بسم الله الرحمن الرحیم، این کوره رو بذار کنار، اول بریم سراغ حرومزاده، اونم از جنس داعشیش، نسل داعشی ها، پدر بزرگشون مذر الله، مثل شمر. اگه شمر بیاد سوال بکنه بگه خب برای آزمایش بود دیگه، درسته؟ میگیم بله. یا من این آزمایش شما رو نمیخوام. حضرت عباس هم که اینجوری به دنیا اومد ماشاءالله هم خوشگل و هم اینجوری فلان، اونم برای آزمایش بود؟ میگه بله. میگه اون آزمایشش چیه؟ میگه اون آزمایشش اینه که در راه امام حسین بره شهید بشه. میگه آزمایش من چی چیه؟ میگه آزمایش تو هم اینه که بری امام حسین نکشی. میگه میشه جامون عوض کنید؟ من بشم حضرت عباس، اون بشه شمر، نعوذ بالله. یه کمی فکر کنی، آزمایشه دیگه، چه اشکالی داره؟ آزمایشه. اصلا من حرومزاده از اولش آفریدید، تمام تربیتی که من شدم برای کشتن این آدمی بوده، هیچ محبتی هم از اهل بیت تو دل من اصلا جا نگرفته. با این که حضرت امیرالمومنین رو دیدم، با اولاد اونها سر و کار داشتم قبل از اینم، حالا خب چه کار کنم؟ نشده. حالا از من میخواد مثل این که به یه گرگی بگن نگاه تو 5 دقیقه، ها زیاد نمیخوایم جان تو، 5 دقیقه آقا گرگه، اینجا ما الان قلادت رو باز میکنیم، این 7-10 تا گوسفند هم میذاریم کنار این اتاقه، تو 5 دقیقه خودت نگهداری میبریمت بهشت. خب این یه لحظه هم نمیتونه، اصلا منتظر همون موقع بهش هم میگی تفهیم میکنی اگه رفتی اینا رو خوردی تیکی تیکشون کردی میکشیمت، یا هر کار میخوای بکن تو فقط منو باز کن من بهت میگم. اصلا غریزش اینه، آفریده شده برای درندگی، درنده خویی. میگه منو گرگ آفریدی بعد بهم میگی نخور. ولی حضرت عباس رو آزمایشی که داری ازش میگیری در مسیر آفرینششه، اونو اینجوری آفریدی همینجوری. خوب دقت کنید این شعبه واقعا وارده، با اینم درست نمیشه. بله این جریان آزمایش برای بعضی جاها جواب میده، ولی بعضی جاها جواب نمیده. این جواب هم پس کامل نیست. میریم سراغ جواب سومی که گفته شده. بعضی اومدن گفتن که ببینید، اومدن گفتن که یه قانون بهتون میگیم، خوب دقت کنید، میگیم بفرمایید. این خیلی قشنگه، حرف اولش که گوش میدید اصلا عالیه، همه چیز حل میکنه. میگه آیا خداوند مالک همه چیز هست یا نیست؟ میگیم بعد از خودش داره. مگه کسی طلبکارشه؟ نه. خب خداوند مالک، آفریده، دوست داشته به این اینا رو بده، دوست داشته به این اینا رو بده، همه چیز هم این عدالته، هیچ مشکلی نداره. مثل اینکه یه بچه ای دوتا عروسک داره، یکیشو میگیره صورتشو خط خطی میکنه، یکیشو قشنگ خوشگل میذاره تو قوطیش، میذاره تو تاخچه. این ظلم کرده در حق این عروسک، مال خودشه، دلش میخواد هر کاری این بچه بکنه همو عدله. یکم نگاه کنه، یکم میلنگه این حرفا. یه مثال دیگه میزنیم قشنگتر. مثل اینی که تو بری دوتا گوسفند بخری، مالکش کیه؟ تو. بیاریش تو خونه، یکیشو میگی آقا اینو ببرین تو اون باغچه ببندین، بهترین غذا رو هم براش بیارین. یکی دیگه‌اش رو میاریم میگه همین الان بگیرید سرشو ببرید، میخوام کبابش کنیم بخوریمش. اصلا حالا این گوسفنده که میخوایم سرشو ببریم میتونه اعتراض بکنه، بگه آ چرا میخوای منو بکشین؟ میگه خب من مالکتم، پولتو دادم، آوردمت اینجا، در اختیار منی، من میتونم بکشمت. مثال قشنگه، احساس میکنید یه جاش میلنگه یا نه؟ یعنی مثلا ما یکیمون کوریم، یکیمون چشمای زیبای خوشگلی داریم، یکیمون قدمون اینقدره، یکیمون خیلی قشنگ و خوشتیپه، دلیلش اینه که خدا دلش خواسته، اینم عین عدالته؟ یه حرفه که حرف درست به نظر نمیرسه، یه جای این کار لنگ میزنه. میگیم نه این حرف درست نیست. بنابر قانون لطف که خداوند خودش برای خودش واجب کرده که هر وقت یک موجودی را می آفریند مایحتاج او را هم فراهم می کند. این قانون بهش میگن قانون لطف. خدا می تواند نیافریند، درست شد؟ خود نیافریده، هیچی بدهی هم به جایی ندارد خداوند. اما اگر خداوند تبارک و تعالی ارادش بر این تعلق گرفت که موجودی را بیافریند، خودش بر خودش واجب کرده، گفته اگر من موجودی رو آفریدم بهترین بستر زندگانی رو هم براش فراهم میکنم، درست شد؟ پس این مثالی که شما میگید درست نیست. مثال گوسفند رو یه بار دیگه مرور کنید. اگر یه نفر بگی من دو تا گوسفند میخرم میارم خونه، این مال خودمه، خوب دقت کنید، یه چاقو برداره از دنبش یه تیکه زنده زنده ها بکنه، بگی مال خودمه، همه تقبیهش میکنن، تو غلط میکنی، مسیر داره هر چیزی. بیا یه رونشو بکن فعلا بخوریم ولش کن، فردا صبح سرشو میبریم، شما اجازه میدین؟ تقبیح نمیکنن همه عقلای چنین عملی رو. همون بچه‌ای که گفتید موقعی که میگیره این عروسک رو دستشو بکنه، مامانش نمیاد بزنه پس کلش، میگه دختر این چه کاریه؟ کی بهش اجازه همچی رفتاری میده؟ اینجوری نیست. خود خداوند طبق قاعده لطف این کارو نمیکنه، ما هم حق چنین کارایی نداریم. کی گفته؟ مگر یه انسانی وحشی مسلک باشه، داعشی باشه؟ این بچه‌مه میخوام بکشمش، دلم میخواد، تو غلط میکنی. او که مالک حقیقی است، برای خودش چنین حقی قائل نشده خداوند. تو چطور برای خودت چنین حقی قائل شدی که این بچه‌مه میکشمش؟ این جواب هم جواب درست نیست. فلذا ببینید قیاس به گوسفند برای انسان قیاس معالفارقه، اصلا خیلی زشته. اصلا چنین صحبتی کردن برای انسان عاقل و قبیحه. چرا اینطور صحبت میکنید شما؟ این چه دلیلیه که شما میارید؟ خب یه دلیل دیگه هم بگیم آخر جلسه ای، بعد دیگه ما بقیه رو بذاریم بره. یه کلمه خیلی قشنگ فیلسوفانه براتون میگم. خب این رو به یکی از بزرگان مستند کردن که فرمودن که خداوند هیچ شر مطلقی را در عالم نیافرید. خوب دقت کنید ترجمه میکنم. شر مطلق یعنی چی؟ یعنی خداوند هیچ چیزی را نیافرید که فقط شر باشه، هیچ خیری توش نباشه. این یک. دوم، خدا هیچ موجودی را نیافرید که شر اون نسبت به خیرش بیشتر باشه. این رو هم گفتن نه. سه، خداوند هیچ شیئی را نیافرید که شرش و خیرش برابر باشه. این رو هم نیافرید. این رو اثبات کردن. درست شد؟ گفتن آه این عقیده ماست. خداوند هر آنچه که آفریده از دو حال به در نیست. یا این که خیر مطلق است، یا این که خیرش نسبت به شرش میچربه. متوجه شدی چی شد؟ پس خداوند همه چیز رو خوب آفریده، بین خوب و خوبتر. درست شد؟ هیچ چیزی رو متوسط یا بد یا بدتر نیافریده. خب میگیم این چه فایده برای ما داره؟ میگن اجمالاً این که تمام اتفاقاتی که داره میفته، خب تمام اتفاقاتی که داره میفته اینها همش خوبیه، خیره. میگیم با ما طرف داره میمیره، شما میگید این خیره؟ میگه بله. اگر این نمیره خب جا برای زندگی من و تو نیست که، این باید بمیره تا من و تو جای زندگی داشته باشیم. من دیگه حالا چون این منصوب بزرگانه خیلی نمیخوام همش بزنم چون خوب نیست، خودتون متوجه شدید اشکال کار رو. اما ببینید یه نکته رو توجه بکنید. اگر قرار این صحبتی که شما میفرمایید درست باشه، اگه منظورتون به عالم روحه که شما البته خیلی مثل ما قبول ندارید، اگه منظورتون به عالم روح و ارواح و ایناست که همه چیز از نور الهی آفریده شد، تازه همین الان همه یه سایز یه جور با یه کمیت با یه کیفیت، البته کم و کیف مربوط ماده است، اونجا ماده وجود نداره، ولی میخوام بگم همه چیز یه جورن، شمر و حضرت عباس و حضرت علی اکبر و اینا همشون عین هم بودن اونجا، حضرت موسی و فرعون و حضرت خضر و حضرت موسی و اینا همه مثل هم عین هم، بعد دائره رو باز گذاشتن گفتن به طرف این نورها حرکت بکنید، بعضی حرکت کردن بعضی. اگه منظورتون اول اون عالمه ما قبول داریم، ولی خب چه فایده برای اینجا داره؟ چه مشکلی رو حل میکنه؟ زمینی که شما قبول ندارید. اگر منظورتون اینه که اینجا اینطوریه که ما نقضش میکنیم، هم الان براتون میگیم ما نقض میکنیم این رو. شما میگید هیچ چیزی شر مطلق آفریده نشده، هیچ چیزی آفریده نشده که شرش نسبت به خیرش بیشتر باشه. الان میگم براتون، بسم الله الرحمن الرحیم، همون بچه‌ای که تو قرآن گفتیم، همون بچه‌ای که گفتیم که حضرت خضر کشتش، خود قرآن داره میگه این شر بود، خود قرآن داره میگه این شر بود، یا شرش بیشتر از خیرش بود، چون تعبیر داره که میخوایم یه چیزی بهتون بدیم که خیر باشه، بهتر باشه از اینی که بود. یه اون بد بود دیگه، نه نبود، کافر بود دیگه. و داستانهای زیادی که در این رابطه وجود داره. یه بچه به دنیا اومده حرومزاده داعشی، این خیرش بیشتره یا شرش؟ خدا وکیلی شما بگید. فلسفه نمیخواد، فیلسوف نمیخواد، نه مسائل عامیانه است. عرضم تو جلسه قبلم گفتم این مسائل عامیانه رو وقتی بردیش تو فلسفه سنگین میشه، خیر مطلق و شر مطلق و این و اون، و بعد میپیچونیمش به هم دیگه، آخرش طرفمون که میخواد عقایدش رو یاد بگیره نمیفهمه چی کار کنه. که نیاز به این بحثا نداره که بابا، ما قطعا یه موجوداتی تو این عالم داریم که شرشون بیشتر از خیرشونه. حالا بله بعضیاشون رو نسبت به موجودات دیگر میسنجیم، مثلا میگیم عقرب شرش زیاده نسبت به باقی موجودات که نیش میخورن، اینو کاری نداریم، عقرب رو بذار کنار. ولی بیان تو ما نحن فی، موضوع خودمون راجب آدمیزادا، شما قبول ندارید بعضی آدمیزادایی که به دنیا می آیند اینها خیرشون بیشتره بعضی اینها شرشون بیشتره؟ اینو قبول ندارید؟ اگه قبول ندارید ما اصلا با هم بحث نکنیم. اما یکم دقت کنیم اینجوری هست. در کدوم بستر به دنیا اومد؟ در کجا به دنیا اومد؟ در کدام دین به دنیا اومد؟ حتی در کدام شهر به دنیا اومد؟ در کدام محله به دنیا اومد؟ اینا بستر خیر و شر رو درست میکنه. ضمن اینکه ذات خودش هم متغیره، قرآن خودش میفرماد. مثال همون بچه‌ای که طفلی که گفتیم. بله از خوبش رو چون قبول دارن ما دیگه مثال لازم نیست به حضرت علی اصغر و حضرت نمیدونم فلان و به حضرت عیسی و اینها زنگ بزنیم مثال بزنیم، اما این طرفش نیاز هست نمیشه. بعد ببینید این چند تا دلیلی که آوردن برای این که اصلاح بکنن ساختار فکری ما رو، هرچند که در بعضی از موارد درست بودا، نگاه کنید ما هیچ کدوم از این چهار تا دلیلی که عرض کردیم رو به صورت مطلق مردود نمیدونیم، نمیگیم هیچ جا به درد نمیخوره. چرا؟ بعضی از موارد رو حل میکنه، اما مشکل ما رو برای اون آدمی که این مشکلات رو داشت، که تفاوتهایی که در آفرینش انسان وقتی که اینجا به دنیا میاد از مادرش اینجوری میبینیمش، اینا رو حل نمیکنه. ما این شرور رو نمیتونیم الان پاسخ بدیم به اینها. انشالله ادامه بحث میدیم، جوابهای دیگری که گفتن اون جوابها درست نیست همینجور تا انشالله برسیم آخرش به این که جواب متقنی رو از اهل بیت عصمت و طهارت در حوزه عالم زر خواهیم داد، که انشالله همه چیز برامون حل خواهد شد انشالله تا جلسه آینده. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت ذهن و روح ما رو آماده پذیرش معارف اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.